الو الو،
آقای فجی، آقای فجی،
قزل توی چی شده؟
باغ تماشا بود، نمایش رادیویی زمستان است. در ادامه بخش دوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم با مسابقه کتابخانی یار مهربان به مدت 10 دقیقه.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که امروزتون رو خیلی خوب شروع کرده باشید و تا الان هم به تمام کارهاتون رسیده باشید. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه 22 دی ماه 1398 و روز دومی هست که ما کتاب دختران آفتاب رو داریم ورق میزنیم. امیدوارم که امروز هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
یاران همراه، ما طی 2 هفته به کتاب دختران آفتاب خواهیم پرداخت و این هفته از فصل 1 تا پایان فصل 7 رو با همدیگه ورق میزنیم. خب بریم سراغ اولین سوال از سوالات امروز. فاطمه با چه عباراتی سمیه رو راضی کرد با راحله و ثریا که به قول خودش با هم شباهتی ندارن هم اتاق بشن؟ گزینه 1، این که شک مقدمه یقینه، اگه با پرسش به یقین برسیم ایمانمون راسختره و راحله و ثریا قصد آزار کسی رو ندارن. گزینه 2، این که وجه مشترک هممون عشق به اهل بیت و این بحث و گفتگوها هم کسب معرفت و مثل زیارت ثواب داره. گزینه 3، هر دو مورد. سوال اول رو با هم دیگه شنیدیم دوستان عزیز. امیدوارم که امروز مثل روزهای گذشته با ما همراه باشید و پاسخ صحیح رو برای ما ارسال بکنید. بخش کتبی 4 سوال داره و 100 امتیاز از شنبه تا پنج شنبه هر روز با 4 سوال به شرط ارسال پاسخ صحیح شما 600 امتیاز دریافت میکنید از این بخش. بریم و برگردیم با ادامه برنامه یار مهربان امروز، در خدمت شما خواهیم بود.
گلخانه ای از کتاب ایران، ایران.
شما میتوانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. قبل از اینکه سوال دوم رو مطرح بکنم یک نکته بگم خدمتتون، صداهای ضبط شده ارسالی شما باید بین 50 تا 80 ثانیه باشه و با ابزار ضبط مناسب در محل ساکت و صدای رسا ضبط بشه. یادتون نره که این بخش به تنهایی 700 امتیاز داره، پس حتما دقت بکنید تا بسته‌های صوتیتون با کیفیت بالا ضبط بشه و به دست ما برسه. بریم سراغ سوال دوم امروز. کتاب جنس لطیف اثر فالاچی که راحله اونو میخوند درباره چی بود؟ گزینه 1، گزارش سفرهای یه خبرنگار به کشورهای مختلف و مصاحبه با آدمهای بزرگ درباره جایگاه زن. گزینه 2، وضعیت اسفناک زن در غرب با توجه به شعارهای توخالی حمایت از زن. و گزینه 3، هر دو مورد. سوال دوم بود که برای شما مطرح کردم. اون دسته از عزیزانی که الان به جمع شنونده های یار مهربان پیوستند بدونن ما هر هفته تو برنامه‌مون یک کتاب داریم که بر اساس اون کتاب مسابقه برگزار می‌کنیم. بریم خوانش بخش‌هایی از کتاب دختران آفتاب رو توسط همکار محترم سرکار خانم شیرعلی بشنویم و برگردیم.
چند لحظه گذشت. صدای فاطمه سکوت را شکست. همه ما خیلی متاسفیم که میشنویم چنین اتفاقی توی جامعه ما میفته. من با شنیدن این سرگذشت یاد حرفای یکی از اساتیدم افتادم که یادمه توی یکی از سخنرانیهاش چنان راجع به مظلومیت زن و ظلمی که در طول تاریخ به اون شده حرف زد که من به گریه افتادم. نگاهش کردم. گریه که نه، ولی چیزی تهرنگی از ناراحتی در گلویش بود. لحظه ای صبر کرد. فقط صدای قرچ قرچ شکستن انگشت‌های راحله می آمد. فکر می‌کنم شماها هم با من هم عقیده باشین. چیزی که به ناهید ظلم می‌کرد فقط مردی با عنوان شوهر نبود. یعنی شاید خود اون مرد هم بی تقصیر باشه. خود راحله خانم هم گفت که این نوع تفکرات و نظریات اون مرد حاصل تربیت سالیان زیاد خانواده‌اش بود. خانواده‌اش چطوری چنین نظریاتی رو پیدا کردن خودش به عوامل زیادی برمیگرده که جامعه هم در به وجود آوردن این مسائل بی تقصیر نیست. راحله چیزی نگفت. فقط مجله‌ای را که کوله کرده بود میکوبید کف دست چپش. فهیمه من و منی کرد و گفت منم حرفای فاطمه خانم رو قبول دارم. اصلا ببینین این مشکلاتی که راحله دربارش حرف زد مشکلات فردی بود. یعنی مشکلی بود که فقط برای بعضی از افراد پیش میاد و توی همه خانواده ها نیست. همینطور که در خانواده ما همچین مسائلی نبوده. این مشکل در ارتباطات بین دو فرد خاص وجود داشته. ولی مسئله اینجاست که تازه این همه مشکل ما نیست. از مشکلات فردی هم که بگذریم که در انواع مختلفش وجود داره و قصه راحله یکی از انواع اون بود، بخشی از مشکلات ما برمیگرده به مشکلاتی که در ارتباط با جامعه داریم و برای همه هم مشترکه. راحله که کمی آرامتر شده بود و دیگه بغضش فرو نشسته بود، آخرین ذرات اشکش را پاک کرد و سرش را تکان داد.
بله، تشکر میکنم از همکار محترم سرکار خانم شیرعلی که خانش شنیدنی رو برای ما از کتاب دختران آفتاب داشتن. مسابقه ما دو بخش داره یاران مهربان، یه بخشش کتبیه و بخش دیگه شفاهی که هر دو بخش بسیار راحته، فقط کافیه کتاب رو در اختیار داشته باشین و بخشی که ما معرفی کردیم برای امروز مطالعه بفرمایید تا به راحتی به پاسخ سوالات دست پیدا بکنید. یادتون نره که امروز فصل سوم کتاب دختران آفتاب رو با هم دیگه میخونیم. بریم سراغ سوال سوم امروز. نگاه فاطمه درباره تفاوت‌های بین زن و مرد چی بود؟ گزینه یک، این که زن و مرد در انسان بودن تفاوتی با هم ندارن و فقط بعضی تفاوت‌های بدنی و روحی دارن. گزینه دو، این که زن باید بپذیره که تفاوت‌های بدنی و روحیش با مرد چیز کوچیکی نیست و ضعیف‌تر از مرد هاست. و گزینه سوم، این که زن قوای جسمانی ضعیف‌تری داره اما مرد حق نداره به زن ظلم کنه. و این هم سوال سوم بود که برای شما خوندم. داشتم میگفتم که تو بخش کتبی ما هر روز 4 تا سوال داریم. اون هم 3 گزینه ای از کتابی که معرفی شده که امروز بخش سوم کتاب دختران آفتاب رو با هم دیگه میخونیم که جواب نهایی هر روز یک عدد 4 رقمیه که شما با نام و نام خانوادگی برای مدیر کانال یار مهربان ارسالش میکنید و هر روزی هم که جوابتون کاملا درست باشه 100 امتیاز از اون روز میگیرید. بریم و برگردیم با ادامه برنامه. در خدمت شما یاران همراه هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yar_mehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز، اون دست از عزیزانی که برای ما فقط پیام میفرستند بدونن که اونها هم صاحب جایزه خواهند شد. البته 4 نفر از عزیزانی که برای ما فقط پیام میفرستند و در کانال برنامه یار مهربان شرکت میکنن، در پایان هفته قرعه کشی میکنیم و به قید قرعه به 4 نفر از این عزیزان حتما جایزه خواهیم داد. پس فرصت رو از دست ندید و تلفن همراهتون رو بردارید، وارد کانال @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش بشید و ما رو دنبال بفرمایید. بریم سراغ سوال 4 امروز. استاد فاطمه معتقد بود زنها در غرب برای حضور در میدان علم و سیاست باید چه قیمتی بپردازن؟ گزینه 1، از بین رفتن حیا و عفت و آسیب‌های روانی. گزینه 2، فروپاشی نظام اجتماعی، تباه شدن خانواده و رشد فساد. و گزینه 3، ترویج بی‌بندوباری و فشارهای عصبی بر زنان. یاران همراه، شما همزمان که دارید این سوالات رو میشنوید میتونید در رادیو نمای معارف در انتهای کانال‌های تلویزیونی در گیرنده دیجیتال هم این سوالات رو ببینید. راستی بسته‌های صوتیتون رو هم برای ما بفرستید. لطفاً نذارید برای آخر هفته. خب به پایان برنامه رسیدیم. تا فردا ساعت 19:30 که باز هم به خانه‌های دلتون بیایم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب میگرفتم از دست تو یار مهربانی.
خیلی ممنون که همچنان با رادیو معارف همراه هستید. ساعت 19:40 دقیقه است. حدود یک هفته است که از فراق مردی بزرگ، مردی عزیز سپری میشه، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. چقدر درباره حاج قاسم سلیمانی حرف زدن و نوشتن عزیزان شیرینه، چقدر شنیدن سجایای اخلاقی و ویژگی های ایشون برامون دلچسبه. درباره اون شخصیت چند بعدی سخن میگیم تا یادمون باشه راز موندگاری و محبوبیت آدم ها تو قلب ها فقط اطاعت از خداست. درباره اون مبارز خستگی ناپذیر صحبت میکنیم تا یادمون باشه اگه بهترین موقعیت اجتماعی و سیاسی و شغلی رو هم داشته باشیم اما کارامون رنگ اخلاص به خودش نگیره، موندگار نمیشه. حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی درباره شهید وارسته سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمودند: در عرصه سیاست هم شجاع بود، هم با تدبیر بود. سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تاثیرگذار بود. از همه اینها بالاتر اخلاص او بود، با اخلاص بود. این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر را برای خدا خرج می‌کرد. اهل تظاهر و ریا و مانند اینها نبود. اخلاص خیلی مهم است. ماها تمرین کنیم در خودمان اخلاص را.
پاسداران، پاسداران، راه شما راه آزادگان. پاسداران، پاسداران، ای یاوران ستم دیدگان. آرامش ایران ما در دستتان باشد اینسان. جان بر کف خود می نهید باشد امام رهبر رزمتان.
بله بایستی بگیم درود بر پاسدار بزرگ سپهبد حاج قاسم سلیمانی. حفظ دستاوردهای انقلاب عزیزان، تلاش برای تحقق آرمانهای نظام، گسترش حاکمیت قانون، تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی و همکاری با دیگر نیروهای مسلح از مهمترین اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه درباره نقش سپاه در پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند: سپاه پاسداران که رکنی بزرگ در پیروزی انقلاب اسلامی است، با اقتدا به مولای خود سید مظلومان علیه السلام نجات بخش ملت ایران و اسلام عزیز از شبهای تاریک و ظلمانی ستمشاهی بود و در پاسداری از انقلاب و هدفهای آن عاملی مؤثر و رکنی رکین بوده و هست. دوستان، همونطور که میدونید متاسفانه جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمون در حادثه هواپیمای مسافربری موجب تأثیر و تأسف همه ملت ایران شد. اما همونطور که مستحضر هستید، اشتباه و حرکت غیر عمدی یک عضو از سپاه عزیز موجب نمیشه که مردم قدرشناس ایران زحمات و فداکاری های دلاور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو نادیده بگیرند.
ای پاس تو حفظ انقلاب، از تو شبر نقشه ها براب. ای عزم تو رفع هر خطر، از بحر خلق می شوی سپر، راه امام، راه ثواب، لحظه نجات، روز واپسین، حاس شما از انقلاب، حاس حرمت این ملک و دین. آن همه ظلم و جور حق ما نبود، انقلاب ریشه اهرمن زدود. تا شود رزمتان حبس انقلاب، بوید این خلق ما بر شما درود.
سپاه هم در زمینه سخت افزار هم در زمینه نرم افزار در وادی تعالی و پیشرفت، در جاده تعالی و پیشرفت کاملا جلو رفته و امتحان خوبی پس داده، اوج گرفته. بنده اعتقادم اینه که اوج گرفته و همین هم موجب شده است که آمریکا و دستگاه استکبار و همونطور که عرض کردیم آدمهای بد دنیا با سپاه خیلی بد بشن. میبینید لابد توی این اخبار رو نمیدونم نوشته ها و گفته ها و فضای مجازی و غیره در دنیا مشاهده میکنید که چقدر علیه سپاه حرف زده میشود، کار میشود. ایادی و امتداد اونها در داخل کشور هم که حالا خیلی قابل توجه نیستن لکن هستن، وجود دارن. اونا هم همینجور سعی میکنن گوشه کنار اگه بتوانن یه نقطه ضعفی از سپاه پیدا کنن اون رو درست کنن. آمریکا هم که خب به خیال خودش ضربه میزنه سپاه رو تحریم میکنه، مثلا تحریم سپاه. این موفقیت هاست، این پیشرفت هاست، این برجستگی هاست که جلب این دشمنی ها رو میکنه. این مایه افتخاره، کما اینکه عزت سپاه رو هم در چشم افراد، آدم ها، حتی دشمن ها بالا میبره. یعنی همین پیشرفت ها موجب میشود که سپاه در چشم دشمنان چه برسه به دوستان عزت پیدا کنه، عزیز بشه، که امروز اینجوره. امروز این عزت به حمدالله پیدا شد.
پاسداران، پاسداران، راه شما راه آزادگان. پاسداران، پاسداران، ای یاوران ستم دیدگان، آرامش ایران ما در دستتان باشد این سال. جان بر کف خود می نهید، باشد امام رهبر رزمتان.
درود می فرستیم به روح مطهر تمامی شهدای عزیز، مخصوصا شهدای جانباز پاسدارمون و بالاخص به روح تمامی جانباختگان حادثه هواپیمای اوکراینی. در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و آرزو می‌کنیم که تا این لحظه از برنامه‌های مختلفی که تقدیمتون کردیم بهره لازم برده باشید. خدمتتون عرض می‌کنم که برنامه بعدی پیشرفت هست، بررسی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. بعد از این برنامه خط پایان رو تقدیمتون می‌کنیم. خط پایان مستندی است که در مورد عزت و ذلت مردم ایران هست که مصادیقش رو بهش اشاره میکنه و بعد از خط پایان 25 دقیقه با کلام ناب که برگزیده از سخنان شهید دست غیب هست همراهتون هستیم. 21 اخبار معارفی ساعت 21 پخش میشه و بعد از اون هم گفتگوی 21 رو داریم. 21:30 دقیقه هم با برنامه برکرانه نور تفسیر آیه 1-9 سوره مبارک انسان توسط حضرت آیت الله جوادی آملی با شما گرامیان خداحافظی خواهیم کرد. همچنان همراه ما باشید.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
نظرات شما شنوندگان عزیز و ارجمند در مورد برنامه‌های مختلف که ماحصل زحمات همکاران من در گروه‌های مختلف برنامه‌سازی در رادیو معارف هست برای ما خیلی مهمه، چرا که صاحبان اصلی این شبکه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستید و پیشنهادهای شما، صحبت‌های شما با صدای گرمتون که میرسه یا از طریق پیامک ما رو برای ساختن برنامه‌های هرچه بهتر راهنمایی می‌کنه. همونطور که می‌دونید 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شما هست. رادیو معارف دات آی آر هم آدرسی است که در مورد پایانه در واقع سایت رادیو معارف هست که میتونید به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید و در مورد رادیو معارف هر آنچه که دوست دارید بدانید، به برنامه‌های مختلف، زمان پخشش، نحوه دریافت جوایز و خیلی چیزهای دیگه که برای شما شاید سوال برانگیز باشه. ممنونم از لطف و محبتی که نسبت به شبکه خودتون دارید. نوبت میرسه به برنامه پیشرفت، بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مدت 38 دقیقه.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز که همکنون رادیو معارف رو میشنوید و برنامه پیشرفت رو دنبال میکنید. همونطور که میدونید ما در این برنامه به بررسی الگوهای خرد الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت میپردازیم. مدت هاست با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر قاسم ابراهیمی پور، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، در خصوص الگوی پیشرفت خانواده محور داریم صحبت میکنیم. یکی از مباحث بسیار مهم با توجه به اینکه نهاد اجتماعی خانواده مؤلفه های متعدد و متنوعی داره، قرار گرفتن موضوع پیشرفت در کنار خانواده است. در حقیقت نقش دو سویه‌ای که میتونن این دو مقوله در کنار هم داشته باشن. از دل این مطلب مباحث مختلفی به دست میاد که ما در خصوص کارکردهای خانواده و ثمرات و نتایج اون مدت هاست با جناب استاد ابراهیمی پور داریم بحث و گفتگو میکنیم. انشالله در این برنامه هم این موضوع رو دنبال میکنیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم. جناب استاد ابراهیمی پور خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. در موضوع کارکردهای خانواده، بعد از اینکه ما موضوع اجتماعی شدن رو به دقت با صحبت‌های محققانه حضرت عالی به سرانجام رسوندیم، مدتی است که در موضوع تولید نسل داریم صحبت می‌کنیم. آخرین بحث ما این بود که در موضوع نرخ مرگ و میر و زاد و ولد در دنیا از گذشته‌ها تحولاتی صورت گرفت. نهایتاً بحث به اینجا رسید که کشورهای غربی با نگاه استعماری به دنبال این بودن که جمعیت کشورها باید کاهش پیدا کنه. لذا وقتی که این سیاست در کشور ما ایران هم دنبال شد، ما متاسفانه آثارش رو دیدیم. هم در رژیم گذشته خیلی سعی می شد که مردم رو و خانواده ها رو تشویق کنن به اینکه زندگی بهتر، فرزند کمتر یا فرزند کمتر زندگی بهتر، همین سیاست رو در چند دهه متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران ما دنبال کردیم و تشویق کردیم مردم رو به اینکه فرزند کمتری داشته باشند تا بتونیم در جامعه در حقیقت به نیازهای مادی و معنوی افرادی که به دنیا میان ما به درستی پاسخ بدیم. این گونه توجیه کردیم و متاسفانه این سیاست غلط در کشور ما هم بعد از انقلاب انجام شد. خوشبختانه با نگاه نافذ مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان خیلی زود به این سیاست غلط و اشتباه بودن اون پی بردیم و الان در صدد اصلاح هستیم. منتها خب آثار و پیامدهای اون سیاست غلط رو حضرت عالی در فرصت‌های قبل برای 25 سال آینده کاملا برشمردید که چه اتفاقی خواهد افتاد. من فکر می‌کنم در این برنامه، حالا که با نقشه کشورهای استعماری ما به این سیاست غلط رو آوردیم، نگاه خودمون رو و برداشت خودمون رو از دستورات دینی بدونیم چی هست. دین مبین اسلام، قرآن، این کتاب آسمانی و سیره ائمه علیهم السلام و گفتار علما و صاحب نظرانی که از منظر دین به موضوع نگاه میکنن در این مسئله چی هست که ما این رو دنبال بکنیم و نتایج خوب اون رو در جامعه انشاءالله داشته باشیم. میخواییم در این مبحث از این موضوع میخواییم در برنامه امروز پیشرفت در این خصوص از محضر حضرت عالی بهره‌مند بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. بله، عرض شد خدمت شنوندگان عزیز که ما دو دوره گذار جمعیتی رو در همه دنیا و در کشور خودمون پشت سر گذاشتیم. وضعیت فعلی جمعیت ما وضعیت بسیار مطلوبیه. به دلیل نرخ موالید مناسب در دهه 60 ما در عصر طلایی جمعیت قرار داریم. نیروی کار قابل توجه، نیروی جوان متخصص بالفعل آماده کار قابل توجه که زمین ساز رشد و پیشرفت بلکه جهشه در پیشرفت است. به همین دلیل این دوره رو اسمش رو میذاریم عصر طلایی جمعیت. اما روند جمعیتی ما به هیچ وجه روند مناسبی نیست و ما به سوی سالمندی و کاهش جمعیت پیش میریم. پنجره جمعیتی که در ایران باز شده، یک دهه این پنجره رو ما از دست دادیم و تا حدود 1420 این فرصت طلایی به پایان میرسه و ما باید نهایت بهره برداری رو از این فرصت انجام بدیم.
بله.
اما چرا این روند خوب نیست و چرا رو به کاهش و سالمندی جمعیت هستیم؟ شاید عامل اصلی و عامل محرک اولیه کشورهای استعماری بودند، اما کم کم دیگه به یک فرهنگ و به یک عادت تبدیل شد.
بله.
یعنی لزوماً نیازی نیست که اونها مرتب ما رو تشویق بکنن. سیاست‌های جمعیتی مثل یک گوی فلزی هست که در سراشیبی رها میشه.
بله.
و وقتی رها شد دیگه جلوی اون رو گرفتن خیلی سخت میشه و تغییر این سیاست‌ها بسیار زمان بره. بنابراین به لحاظ فرهنگی ما داریم عادت میکنیم به کاهش موالید و به تک فرزندی که این میتونه خیلی خطرناکتر از اون عوامل سیاسی اقتصادی و سایر عوامل باشه.
یعنی در حقیقت میخوام این نتیجه رو بگیرم، یه شرایطی هم آماده بود در داخل، یک القاعاتی هم در داخل میشد، وقتی اون نگاه استعماری تربیز پیدا کرد با هم گره خورد و الان یه فرهنگی هست که ظاهراً خانواده ها میگن اگر فرزندانمون کمتر باشه ما بهتر میتونیم زندگیمونو اداره کنیم، حتی تربیت اونها، حتی مسائل مادیشون. یعنی این در حقیقت پذیرفته شده، درسته؟
تا حدی اینطور هست و حالا البته یک توهمه، یعنی فکر میکنیم که با فرزند کمتر، ولی بله تا حدی در فرهنگ ما داره خودش رو جای خودش رو باز میکنه و داریم عادت میکنیم به کم فرزندی و این خیلی خطرناک. ببینید، یک تفاوت اساسی بین کشورهای شرقی و کشورهای غربی وجود داره. بعضی از مسائل که در کشورهای غربی طی 3 یا 4 قرن به طور تدریجی رخ داده و با شرایط اونجا، با نیازهای اونجا و با اهدافی که دنبال می کردن پدید آمده، در وقتی که وارد کشورهای دیگه مثل کشور ما میشه بسیار با سرعت بالای